بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 435 و بعد 17 اردیبهشت ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 که جناب علامه طباطبایی تفسیر فرمودند، بیان تفسیر ایشون شد، بعد از اون بیان مختار گفته شد، چون بحث تحدی پیش اومده بود یک دسته از بحث‌های بسیار مفصل‌تری رو علامه داشت به اسم اعجاز قرآن و اصل اعجاز. در مورد اصل اعجاز قرآن بیان علامه رو گفتیم، بیان مختار رو عرض کردیم، رسیدیم به اصل اعجاز. و اصل اعجاز هم در واقع علامه حقیقت اعجاز رو میخواد یک تحلیل قرآنی و با نیم نگاه فلسفی پیش ببره مسئله رو، ولی اصلش قرآنی میخواد پیش ببره. چیکار کرده ایشون؟ یه مشکلی بوده در بحث اعجاز، از اونجا شروع کرده، ولی یک نظام دهی در باب کل بحث اعجاز هم داره که انشاءالله میخونیم در مورد اصل اعجاز. که اساسا برخی ها منکرن چیزی به اسم امر خارق العاده داشته باشیم، خواه اعجاز باشه، خواه مثلا سحر باشه، خواه نمیدونم کرامت باشه، هرچه باشه، کلا در اینی که بحث اعجاز یک بحث های ویژه خواستم داره که الان به اینها میپردازه. این یه اشکالی دارن که اصلا نمیشه. بیشتر هم میگن خب اصل علیت نمیسازه با مسئله اعجاز، اصل علیت اصل محکمه نمیسازه. علامه طباطبایی میخواد کاری بکنه، هم علیت مادی رو برقرار بدونه، هم اصل واقعا هم اعجاز هم حقیقتا برقرار. علیت مادی رو توضیح دادیم چگونه تر میکنه، هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ قرآنیش، اون توضیحی که ایشون رو تقدیر رو اسم مقدر رو اینها توضیح داد و به پایان درست. عملا خواست بگه چی؟ این نیست که در امر معجزه یا امر خارق العاده شما بیایید مثلا در عالم ماده کاری رو انجام بدید بدون اینکه هیچ شرایط و علل مادیش باشد. اینجوری نیست. معجزه هم از راه علل ویژه حقیقیش ورود میکنه. بله علل مألوف مشهور نیست، و علل مألوف مشهور هم گاهی که تخلف میکنه نشون میده علت حقیقی نیست. دقت میکنه علت حقیقی چیز دیگریست، خدا مشخص نکرده این علت چی، ولی با بحث تقدیری کرده فی الجمله مشخص. ایشون هم مایل به همون بحث حرکت و قوه بود، توضیح داده این بیان ایشون. خب تمام. بعد ایشون میخوب حالا شما اومدید و اینو درست کردید، حالا گفتید باشه تو علت مادی اثر میذاره، آیا این علت مادی جای خدا رو تنگ میکنه به عنوان علت العلل یا نه؟ این هم میخواد اینجا مطرح کنه. یعنی در واقع میخواد بگه در عین این که این علت مادی باعث شد که این معلول این پدیده پیش اومد، ولو به کار خارق العاده ولو به شکل عادی باعث شد، شرایطی پیش اومد و باعث شد علت مادی باشد که این رو ایجاد کرد، در نفس این علتهای مادی هم باید اذن الهی به شفاعت رو هم در نظر بگیرید، اندیشه شفاعت در نظر. و این دو اندیشه اندیشه قرآنیست، و اگر کسی اینو خوب بخواد حل کنه یعنی جای خدا تنگ نمیشه، به نفس همین شیء مادی که داره، علت مادی که داره اثر میکنه، همین جا که داره اثر میکنه همین جا خدا داره اثر میکنه و اذن خدا اینجا جاریه و خدا او رو واسطه و شفیع قرار داد. حالا اینا رو توضیح میدیم. دقیقاً میگم اصل این اندیشه میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه اگر ما شرایط عادی رو قبول کردیم، معناش این نیست که جهت الهیش رو حذف بکنیم، و حالا که فراوان قرآن در باب جهت الهی هم صحبت کرده. در واقع چی؟ اون چی که قرآن در باب جهت الهی گفته با اون چی که به اسم تقدیر گفته و قدر گفته و این صحبت ها که اینجا گفته شده و بحث علت مادی رو مطرح کرده منافی هم نیست. این هم درست میکنه. و ادبیات اذن و شفاعت میخواد از دلش در بیاره. این میشه بحث اولش که حالا میخواد. بعد مرحله دوم باید بشه خب شما این رو گفتید، در معجزه چی روی میده؟ شخص معجزه‌گر اثر داره، ارادش میره رو اون تمرکز میکنه. خب بعد از این گفتید باز جانب خدا چی؟ اونم درست میکنه. دقت کنید چه جوری درست میکنه؟ یعنی تمام مراحل علت العلل، علت واسطه که نفس معجزه‌گره، یعنی مثلا نبی دارای اعجاز، و بعدش هم علت مادی، میخواد همه این علت ها رو نگه داره کنار هم، جمع با هم با فرهنگ قرآنی، که قرآن اینا رو چجوری با هم جمع کرده. واضح است دارم چرم. این نگاه کلانی است که ایشون داره میده. بعد از اون دوباره میرسه و اصلا خب حالا معجزه با دیگر اون چه فرقی داره که شده معجزه؟ اونم توضیح میده، نکته هاشو میگیره. یعنی در واقع همه اصل بحث معجزه را، هم اینکه روند معجزه چیه، خدا چه کاره هست در مقطع شخص معجزه‌گر، خدا چه کاره هست در مقطع علت مادی، معجزه‌گر چه اثری داره، علت مادی چه اثر، کل فضای معجزه رو داره تبیین میکنه با همه ادبیات قرآنیش. ولی میبینید تمامش یک بستر فلسفی ویژه داره. بستر فلسفی نه یعنی کار فلسفیشو تحمیل کنه، اصلا اینجوری نیست، فیلسوفانه وارد فهم قرآن میشود، قرآن چه میکنه و چی میخواد بگه و شواهد از خود قرآن میاره نه از جای دیگه. دقت کنید این کاریست که علامه میکنه. بعد از اون این میشه مرحله اول. مرحله دوم حقیقت معجزه رو توضیح داد و مراحلی که داره رو تبیین کرد و اینا. خب معجزه با غیر معجزه چه فرق داره، کرامت چه فرق داره، واسطه چه فرقی داره. بعد مرحله بعدیش که دیگه میرسیم، پس میبینید اصل معجزه رو دیگه صحبت اعجاز قرآن فقط نیست، اعجاز حضرت موسی هم هست، اعجاز حضرت عیسی هم هست، هر اعجازی که هست به همه اونها میخواد بپردازه و اون نکته اصلی رو. و این واقعا از این سبک، حتی من بگم من این اندیشه علامه رو مثلا نقدی دارم، فرض میکنم مثلا نمیپذیرم این قسمت بسیار، ولی واقعا کسی به این شکل از قرآن با دقت بتونه تمام این مراحل رو توضیح بده نداره. نمیگم لابلا هر کی یه چیزی توضیح داده، یک امر منسجم، این منسجم میدونید معناش چیه؟ یکی یه جایی یه چیزی دیده طبق این یه چیزی گفته، اونجا یه چیزی دیده یک گفته، اون اشکال نداره. ولی اگر تو سرجم بتونه همه رو با هم جمع کنه و نشون بده آیات اینجوری کنار هم میشینه، خود آیات داره اینجوری این نکته رو به چه رخ ما میکشه، این نوع جمع رو خود قرآن کرده، اینا کارهایی است که واقعا ما از کسی دیگری سراغ نداریم. نمیگم فل جمله وجود داره تو بحث های فیلسوفان ما، تو کارهای علمی فلسفیشون از این دست کارها میکنن، همین در باب همینها، همین جور مسائل قرآنیش عارفان میدونم میکنم، ولی اینی که بیا سر سفره تفسیر به معنای واقعیش به شکل تفسیری بعضی از این بحث های این شکلی با جدیت با دقت های لفظی که باید داشت و از تفسیر از آیات فهمید، این کار بنده نمیبینم از کسی اینجوری. این دقت ها با این حالت انسجامی که داره، یعنی آدم یه تیکه رو یه جا میگه بعد بهش بپرسی این چه ربطی به اون داره، میگه می تحیر داره، ولی نه الله براش کلش واضحه، خیلی از این جهت مغتنم کارش. تأکید میکنم این سبک رو یاد بگیریم، الان تماما قرآنی است ولی با یک پس زمینه فلسفی. منظور از پس زمینه فلسفی چیه؟ پرسش های فلسفی که قرآن جواب بده و فیلسوفان فهمیدنی که دقیقا انضباط های فهم فلسفی نسبت به واقع را رعایت میکنه. دقت کن چی جواب میکنم، نمیخواد این انضباط ها را بردار. حتی فرض میکنم اینو من بعضی از اندیشه هاشو نپذیرم، این مدل باید کار کرد. یعنی کسی میگه حقیقت معجزه چیه، باید اینجوری کار کنه، هم انسجام مسائل، هم دقت در تک تک اینها و هم شواهد لفظی که میاره کنار هم چیدنها، اینا واقعا اندیشمنده. جز علامه طباطبایی من ندیدم تو بعضی از کارهای دیگه. عرض میکنم تو کار فیلسوفان و کار عرفا گاهی این انسجام ها پیداست، چون اونها خودشون معطوف به واقع از طریق واقع پل زدن اینا رو کنار هم چیده. ولی این علامه که این کارو خیلی عالی. خب حالا برگردیم به بحث. ما قسمت اول خوندیم که علت مادی رو علامه حذف نمی‌کنه تو بحث اعجاز. علت مادی برقراره، علت مادی حقیقی که ولو نمیدونیم چیه، مثلا قرآن مشخص نکرد، ولی اینو فلجم این تمام شد. حالا میشه بحث بعدی. بحث بعدی چیه؟ خب شما که حالا داری رو میگید، شما میگید علت مادی اثر داره، خودش این تأثیر رو داره، جای خدا چی؟ خدا هم که میگید علت العلل، خدا همه کاره است، همه چیز مال خداست، به تعبیری الا له الخلق والامر لله ما فی السماوات والارض، از این دست آیات داره، همه مال خداست، چجوری جمع میشه؟ جناب علامه میگه خوب که نگاه میکنیم واقعا همش ملک خداست، مال خداست، کار کار خداست، این نباید هست که. ولی در عین حال خدا، من تعبیر میکنم لفظ این رو بکنم، سنت با سنت الله کار میرسه، با مشیت سنتیش کار میرسه، و وقتی کار میخواد برسه مجرا قرار میده، مجاری تعریف میکنه. ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، میخوام به اون ادبیات، و الا اینجا این تعبیر رو نکرده، مجاری باید کار بشه. تا این رو میگید یعنی خداوند کار میرسه ولی مجرا رو به هم نمیزنه، مجرا هم حقه، میگی از این مجرا، تأثیر مجرا رو بر نمیداره، یعنی تأثیر مثلا علت مادی رو بر نمیداره برای اینکه بخواد یک پدیده مادی پدید بیاد، اینو بر نمیداره، بلکه چیکار میکنه؟ نفس همین از سوی خداست. چگونه؟ خدا بهش این تأثیر رو داده چون مال خداست، و خدا بهش این تأثیر رو داده یعنی چی که شما میگید؟ یعنی به او این قدرت تصرف رو داده. خب بسیار خب، ما که میگیم قدرت تصرف داده، میگیم آقا من این کتاب رو میدم تو هر کار میکنی بکن، اینجوری دادم مثلا به دیگری گفتم تو هر کار کن، این تملیکی که کرده از ملک خدا در رفته. ما در تملیکایی که میکنیم میدیم به دیگری، از ملک من در آقای من این کتاب دادم به تو، مال شد تو شد دیگه، ما رفته. ولی خدا تملیک میکنه از ملک خدا در میره؟ نه، اینو میخواد درست کن. یعنی چی؟ یعنی انسان در تأثیرش مستقل نیست. نه اینکه من دادم به شما، شما هر کار میخوای بکنی بکن، من دادم به شما در نفس همون اونجایی که شما داری کار میرسی، من هم هستم و دارم کار میرسم، این رو میخواد درست کن. به زمان میگه استقلال در تأثیر نداره. دقت کنید چه ارز میکنم. یعنی ما میگیم علت مادی، از یه طرف هم همش ملک خداست و خدا کار هست، مؤثر حقیقی خداست، از آیات اینجوری برمیاد. خب اگر اینه، پس اینگونه نیست که تماما داده بشه. اگر بخوام تعبیر قرآنی بکنم، هر موجودی با حول و قوه الهی کار میرسه، حول و قوه خدا رو برداره بیکار است، کار ازش بر نمیاد. واضح است؟ خب شما تا اینو میگید معناش چیه؟ مستقل در تأثیر نیست، تأثیر مال این علت مادیه، اما معناش این نیست که مستقله، معناش این نیست که مستقله، همونجا خدا حول و قوه خدا هست. اصل این اندیشه که الله میگه تو اندیشه های فلسفی ما اسمش چه میذاریم؟ میگیم فقر وجودی باعث میشه تأثیر بالاستقلال نداره، لا مؤثر فی الوجود الا الله، به خاطر اینکه همون جایی هم که در اون مجرا داره کار میشه، خدا داره کار میشه، یعنی در واقع خدا داره اجازه میده، اذن میده که بکن. به تعبیری هم تملیک کرده، بهش اجازه داده، مجراش کرده، ولی اجازه خدا توشه. اجازه خدا رو سوری معنا کنی، این معنایی که ما خیلی ها میفهمیم، آقا من بهت اجازه میدم تا این کار رو بکن، اما اجازه خدا اجازه تکوینیه. اذن تکوینی یعنی داره چی کار میکنه؟ خودش جاریست، به نفس جریان قول و قوه الهی اذن هست. دقت کن چی عرض میکنم. اذن چیه؟ رخصت دادنه. رخصت کجا میدن؟ مانع وجود داره. چرا مانع وجود داره؟ چون اینها مستقل در تأثیر نیستن تا بخون کار برسن. اگه مستقل در تأثیر بودن، خب اصلا احتیاجی به اذن نبود، مال خودش انجام، مستقل در تأثیر نیست. اما استقلال وجودی آیاتون باشه، استقلال نه به معنای به اصطلاح عرفی و به لحاظ اعتباری و آقا من میخوام کار رو انجام بدم، هنوز مالک، هنوز اون موکل من به من اجازه نداد، اینجوری نه، از این چیزای اعتباری نه، حقیقی. حقیقی یعنی چی؟ یعنی نفس اذن حق جاری میشه. چه اذنیه؟ این حول و قوه الهیست. حول و قوه رو بردارید که چه کار است. بزنید مثالی عرض کنم، این چشم کارش دیدنه، ولی حول و قوه نفس توشه، نفس رو بردار، چشم بیکار است، چشم دیدن نداره، حول و قوه نفس توش رفته، میبینه، برداری چه کار است. باز بزنید مثال دیگر عرض کنم، یعنی مثال عرض میکنم برای اینکه به شکل تکوینی در بیاریم، یعنی به تعبیری اذن نفس توش خوابیده که این چشم میبینه، اما اذن نه، یعنی نفس اونجا گفته خب باشه تو ببین، نه، به نفس سریان خود در این چشم بهش اجازه داده. دقت کنید سریان حول و قوه الهی باعث میشه به اشیاء اجازه میده. اذن خدا اینجوری اذن تکوینیه. اذن تکوینی البته الان این جای بحثش نیست مفصل، ولی بعداً باید یه بحث مفصل جدی بکنیم این اذن تکوینی چیه، به اذن الله هر چیزی در عالم صورت میگیره یعنی چی. بعضیا خیال میکنن خب اذن الله ما اذن مو دیدیم دیگه، من الان اینجا نشستم پادشاهه میگه آقا شما این کارو بکنید، اونا میرن میکنن خیال میکنن خب این اینا میگیم اذن، این اذن دادن یا به یه مدیریه داره به یکی اذن میده، یا یه نفر مالکه به یه نفر داره اذن اینجا انجام بده، اینجوری که انجام میده او داره انجام بده، ربطی به این نداره. این اذنای عرفی اعتباری رو میفهمیم، لفظ اعتباری رو به کار میبرم برای اینکه این فضای بین ما مشهوره اینجوری، ولی اذن حقیقی تکوینی که اینجوری نیست که، از نوع اذن نیست که نفس به چشم میدهد. یعنی حول و قوه نفس رو بردارید نفس ارتحال کنه این چشم چی کاره، از چشم باز باشم چی نمید. باز بذارید مثالی عرض کنم، ما به اصطلاح به نفس نفس تکلم داریم، تکلم رو زبان داره انجام میده درسته، ولی این نفس است که خود رو به صورت در مخارج میبره و تو زبان میبره و به صورت تکلم در میاد. دقت کن چه عرض میکنم، یعنی سریان این نفس در دل این تکلم باید بیاد در دل این مجاری، یعنی همین به اصطلاح مخارج حروف بیاد تا تبدیل بشه به تکلم. واضح است؟ مخارج حروف رو از بین نبردیم، این مجاری رو از بین نبردیم، ولی این مجاری مستقل نیستن در کارش. مثال هایی که عرض میکنم سخت نگیرید، فقط لطفی که داره میخوام اون اذن تکوینی رو درست کنم. اذن تکوینی اینه، رفع مانع میکنه، اقتضا وجود داره، بالاخره الان کار این علت مادی اینه که این کار رو انجام بده، ولی باید رفع مانع بشه. لفظ مانع چرا طبیعیه؟ چون اذن یعنی رخصت دادن، اجازه دادن، یعنی رفع مانع. علامه بیان علامه دارم میگم، از خودم نمیخوام میگم، رفع مانع است معنای اذن، رخصت رفع. رفع مانع یعنی چی؟ چه مانعی وجود داره که اینا نمیتونن؟ استقلال تأثیری ندارن تا بخوان کار برسن، مانعشون اینه. خب چیکار کرده؟ خدا اجازه داده حول و قوهش بیاد توش تا اثر بکنه، اذنش بیاد توش تا اثر کنه، این رو میگن اذن الله. خب ادبیات اذن داره چیکار میکنه؟ علت مادی اثری که میذاره محلول پدید میاد رو ازش نگرفت، ولی اجازه خدا هم رفت توش، یعنی حول و قوه در واقع از ملکیت خدا در نرفت، در عینی که تملیک کرده به کی؟ به این علت که تو میتوانی چون این اثری داشته باشی، تو میتوانی چون این اثری داشته باشی، در عین تملیک مالکیت خدا هم برقرار. این رو به زبان به اصطلاح به زبان قرآنی این رو توضیح داد، ولی لطف مسئله چیه؟ اون حقیقت حول و قوه تکوینی وجودی حق است که خود رو تا عالم ماده و تا این علت مادی کشونده، از مجرای او معلول را پدید آورده. هم تملیک درسته، علت مادی مجرا اثر داره، هم از دست خدا در نرفته. باز است این میشه اذن. خب شما ادبیات اذن رو به کار بردی بسیار خوب. خب این مجاری چی هست؟ واسطه فیض حق هست، واسطه اثر کردن حق هست، واسطه است. ادبیات واسطه چی تو قرآن؟ شفیع. و خدا هیچ کس رو شفیع قرار نمیده مگر به اذن خود. ادبیات شفیع دوتاست در قرآن، یک بحث شفاعت تو قیامت و اینها مطرحه که دستگیری میکنن، یه شفاعت تکوینی اینجا مطرحه، یعنی همین الان هم شفیعت. الان عالم مثال شفیع عالم ماده است، خدا او را شفیع قرار داد، یعنی شفع خود قرار داد. خدا با عالم مثال میآید در عالم ماده، خدا با این علت مادی میآید در اون معلول مادی، اینو میگن شفاعت. هم ادبیات اذن در فرهنگ قرآنی آمده، هم ادبیات شفاعت. علامه طباطبایی دو آیه اینجا مطرح میکنه، دو آیه‌ای که بحث شفاعت تکوینی از این دست، یعنی واسطه فیض شدن را اشاره میکنه. و این فرهنگ قرآنی خیلی معنا داره، خودش لفظ داده این شفیست با اذن حق، شفی شف، یعنی واسطه است. ولی در این حال واسطه جای خدا رو پر نکرده. این دقت کنه چیکار کرده با این حرف. پس ما علت مادی رو قبول کردیم، معناش این نیست که جای خدا تنگ شد. خدا در همین علت مادی با حول و قوه خودش میآید به معلول میرساند، به معلول پدید میآید. دقت میکنه؟ این بیان علامه است. بخون بالا آیاتش رو میخونیم ان شاء الله ببینیم توش میخون. ثم ان القرآن کما یثبت بین الاشیاء العلیت و المعلول، بین اشیاء علیت و معلول، میگه این علت مادیه اون معلول مادیه، بین اشیاء رو قبول کرده. و یصدق سببیت البعض للبعض، گفته آقا این علت مادی علت است برای اون معلول. تو این بحث های ما الان بحث علت مادی رو کردیم دیگه، بحث قبلی ما چی بود؟ علت مادی رو تثبیت کردیم. کذالک در اینی که علتها علت مادی میگه مثلا اثر داره در معلولش، هر علتی در معلولش اثر داره، اینا رو قبول میکنه. کذالک یسند الامر فی الکل الالله سبحانه، امر رو در همه اینا به خدا نسبت میگه، میگه خدا این کار رو کرد. از یک طرف خدا، از یک طرف هم میگه چی؟ این علت مادی. فیستندج من ان الاسم، حالا که شما میگه از یک طرف همش مال خداست، از یه طرف هم میگید این اشیاء مادی رو قبول کرد، پس چی میشه؟ فیستندج من هو ان الاسباب الوجودیه غیر مستقله فی التاثیر، همون جایی هم که داره تأثیر میکنه و تأثیر کرده و سبب هست مستقل در تأثیر نیست، چون مال خداست. شما میگید همه رو به خدا نسبت داد، نباید مستقل باشه. ول مؤثر الحقیقی بس کیه؟ به تمام معنی کلمه، معنای کلمه یعنی واقعا از هر جهت اوست که داره کار میرسه، خداست. لیس الا الله عز سبحانه سلطانه سلطان. قال تعالی الا له الخلق والامر، این یعنی چی؟ خلق و امرش مال خداست، اصلا مال دیگری، دستورش مال خداست، خلقش هم مال خداست، بس مال دیگری نیست. و قال تعالی لله ما فی السماوات ما فی الارض، اصلا این شما میگی علت مادی داره کار میرسه، این که مال خداست، مال خودش نیست که. تو میگی این کار میرسه، خودش که مال خداست، ملک خداست، ملک خداست یعنی کار خداست، ربطی به دیگری نداره. از یه طرف هم میگید این داره کار میرسه، این میخواد جمع کنه، میگه پس این یعنی مستقل در تأثیر نیست. و قال تعالی لله ما فی السماوات ما فی الارض، و قال تعالی له ملک السماوات والارض، همه جا مال خدا میشه. ملک، ملک به معنای ملک هم هست، چون اصلا ملک در زبان عربی که گفته میشه ملک، ملک، ملک به معنای ملکیت هم اومده، به معنای پادشاهی هم در اومده، ولی اینجا به این معنی. و قال تعالی قل کل من عند الله، همه به اصطلاح کارها رو آخرش خوب در عین این که ما اصابک من حسنتن فمن نفسک، ما اصابک من سیئه من تعبیر هست فمن الله، ما اصابک من سیئه من فمن نفسک و ما اصابک من حسنتن فمن الله هست. بعد میگه قل کل من عند الله، یعنی حتی اون سیئه مال خداست، از اینجا درست کلش مال خداست. الی غیر ذلک من الآیات الکثیره، یعنی علامه دوسته تا رو گفته، چهار تا رو گفته، گفته شما موارد فراوان دارید که اصلا میگه آقا توحید افعالی، توحید افعالی چیه؟ همش خدا داره کار میرسه، ملک خداست، خدا داره کار میرسه. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، از رمیت اون موقعی که تو میزنی و تو داری میزنی، به تو هم نسبت میدم، به توی رسول الله، تو نمیزنی، رسول خدا داره میزنه. که رمیت رو اگه به معنی زدن، اگه به معنی به اصطلاح ریختن شنها باشه که محل بحث اینه، تو نمیریزی، خدا میریزد. اون هنگام که تو میریزی، تو نمیریزی شنها رو، خدا میریزد. واضح است؟ یعنی چی؟ توحید افعالی خیلی غلیظی وجود داره تو این زمینه. خب این توحید افعالی یعنی عملا، پس این چیکار است؟ از این طرف اینم قبول میکنه، الان میخواد جمع کنه ادبیات اذن و شفاعت. حالا میرسه الاغه ازالک من الآیات الکثیره الداله علی ان کل شیء مملوک محض لله لا یشارک فی احد، همه ملک خدا، ملک خداست، مال خداست، دیگه ربط به دیگری نداره. و له ان یتصرف یه کیف یشا، کیف شا، این تعبیرهای از این دست، یتصرف یه کیف یشا، بعضی تا اینا رو میمه خیال میکنن، یعنی هر جور، منظور از هر جور با مشیت الله هم. که خدا با مشیت حل بکنه، حکمت خدا باعث میشه بر اساس مشیت عمل میکنه، بر اساس حکمت عمل میکنه، نه یعنی حالا هر کیف یشایی که آدم از اون میفهمه، ولی در واقع چون مال به تعبیر دیگر ملک خداست، خدا هر جور بخواد عمل بکنه، معناش واضحه، این هر جور بخواد، اما هر جور خدا به حسب خدا باید، منو هر جور خدا چجوریه؟ به حسب سنت الله است. بله اون یتصرف فیه کیف یشا و ارا و لیس لا احد یتصرف فی شیء منها. وقتی مال خداست هیچ کس دیگه نمیتونه، الا وقتی مال خداست، الا من بعدا یاذن الله. وقتی ملک خداست، مال خداست، وقتی اگر هم داره کسی انجام میده با اذن خدا باید باشه. اما چه نوع اذنی؟ اذنی که جای خدا رو تنگ کنه یا همون جای خدا هست اینو میخواد درست کنه، در عین اینکه تملیک میکنه مالک هم هست. اینو خود و لیس لحد ان یتصرف فی شیء منها، که مثلا بیاد این علت مادی بر معلولش اثر کنه، نیست الا من بعد ان یأذن الله لمن شاء، هر کس که خدا بخواد اذن بده. و یملک التصرف، بگه آقا توی علت مادی میتونی معلول بیاری، یملک التصرف من غیر استقلال فی هذا التملیک ایذن. یعنی این تملیکی که ما در مسائل عرفی شنیدیم اینجوریه، آقا من این رو به شما فروختم، این مال شما شد، به من ربطه دیگه، شما مستقل میشه. خداوند اینجا الان میگه خداوند سبحان وقتی تملیک میکنه از ملک او در نمیره، من غیر استقلال فی هذا التملیک ایذن، بل مجرد و اذن. خیلی ادبیات عالی، اصلا فرهنگ قرآنی داره ظرافتاش دیگه هم داره. خب حالا که شما میگید از ملک او در نه، پس چرا یفت اذن داده؟ یعنی اگر او بود میگود بهش داده فروخته، مال او شد، مال او نیست، استقلال. ولی استقلال که بگیم یعنی مال منه، الانم مال منه، تو حالا بیا توش کار برس، داره تو کار برس، بازم با چه شکل؟ اون نبی هم که باز ما میفهمیم نه، اذن میده، اذن تکمیلی، یعنی حول و قوه حاضر، یادتون باشه اینجوری نگاه، الان میرسه خودش توضیح میده. بل مجرد اذن که لا یستقل به المعذون له دون ان یعتمد الا اذن العازن، بر اذن اون اذن دهنده که خدا هست جسم. لذا ببینید قال تعالی، قال قل اللهم مالک الملك تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، یعنی همش این آیه یک لطفی داره، آدم رو محو میکنه، هر چی هست تو هستی، تو هر کار میخوای بکنه. خیلی عالی از این جهت این انتخاب. و قال تعالی الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، که خلق هر چیز رو خدا میده و هدایت رو خدا میکنه، یعنی دیگری در برابر قرار نه الا غیر ذلک من الایات. و قال تعالی، خب این دیگه گفت شد اذن، ادبیات واسطه را میخواد پدید بیاره با بحث شفیع. این دو آیه‌ای که از شفیع انتخاب کرد غیر از بحث شفاعت قیامتی است. این شفاعت یعنی اینک هم شفیعند. دو تا آیه آورده که آیات سیاقش که علامه تو جاش که این دو آیه رو آورده توضیح داده، این سیاق سیاق شفاعت تکوینی اینکه، یعنی الان، نه شفاعت روز قیامت. لهو ما فی السماوات والارض، همین آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. صحبت لهو ما فی السماوات، یعنی الان صحبت همه ملک خدا، یعنی بحث تکوینه. تو بحث تکوین یه دفعه گفته چی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. بعضیا این رو گرفتن بردن توش اونجا، ایشون میگه الله میگه این مال همین بحث تکوینه، ملک خداست، مجرا قرار داد، با اذن خود او رو مجرا قرار داد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر بخواید بگید این علت مادی، چون محل بحث من بحث علت مادی بوده قبلا و الا ما همه علت هاست فرقی نه، این علت مادی که اون معلول رو پیش میاره لهو ما فی السماوات، یعنی همین خود این علته و اون معلول مال خداست، اصلا مال دیگری نیست. پس در واقع کسی دیگری تصرف نمیتونه بگه این علت مادی داره اثر میکنه، تصرف مال خداست، ولی در این حال داره چیکار میکنه؟ میگه تو علت مادی اثر کن. اینگه داره این کار میکنه، چیکار کرده؟ بهش اذن داده. چیکار کرده؟ او رو واسطه قرار داد، بخواد بینشان کن. و قال تعالی الذی اعطی کل شیء خلقه، خوندیم الی غیر ذلک. و قال تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که صحبت تکوین مالشه. چه کسی هست که یشفع عنده الا باذنه؟ کیه که بتونه واسطه قرار بگیره مگر با اذن او؟ یعنی واسطه شفیع، شفیع بخواد قرار بگیره نمیتونه قرار بگیره، یعنی خدا اذن داد که او واسطه شود، گفته تو علت مادی بیا او معلول رو پدید بیار، در این مثال بحث ما و الا کل مطلق علت. و باز این آیه قال تعالی ثم استوى على العرش یدبر الامر، عرش استوا پیدا کرد، تدبیر امور مادون کرد. بعد چی؟ ما من شفیع الا من بعد اذن. یعنی چی؟ ما من شفیع، شفاعت قیامت چرا به اینجا داره؟ نه، استوى على العرش یدبر الامر، بعد گفته شمای ملائکه بیاد اینجوری بکنید، شمای نمیدونم چه اینجوری بکنید تا برسه به عالم ماده. خب اینا چی میشن؟ میشن واسطه. تدبیر هم کردم و چی؟ هیچ شفیعی هیچ واسطه‌ای هم قرار نداد مگر با اذن خودش. این دو آیه رو با لطف انتخاب کرد، یعنی میخواد بگه وساطت تکوینی، ادبیات شفاعت که در فرهنگ قرآنی خیلی این نکته عالیه، یعنی زبان دادن قرآن، اذن خدا و شفیع قرار دادن خدا، خدا او رو شفیع قرار داد، رو واسطه قرار داد. فالاسباب تملکت السببیه، یعنی مثلا این سبب مادی برای این معلول مادی مالک سببیت شد، مالک شد، یعنی الان سببیت داره، الان میبینیم علت مادی داره اثر میکنه. البته به چی؟ به تملیکی تعالی، خدا بهش این، یعنی اون حول و قوه آمده شد. و در این حال این تملیک چجوریه؟ و هی غیر و مستقله فی این انها مالکه، در این که مالک تصرف، یعنی میتونه بیاد تصرف کند در این معلول، در این حال مستقل نیست، یعنی اون حول و قوه الهی رو دوش ببینید. میگه خب این معنایی که شما الان جناب علامه درست کردید چیکار کردید؟ سببیت تمام این اشیاء رو هم نگه داشتید، سببیت فائق حق رو هم توش اعمال کردید. خب اینا پس چی شدن؟ شده با اذن ها و شفاعت، ادبیات شفاعت. و هذا المعنا هو الذي يعبر سبحانه عنه بالشفاعت، این اون چیزی است که خداوند سبحان ازش تعبیر کرده به شفاعت. والاذن، شفاعت و اذن. شفاعت یعنی دومی قرار دادن و واسطه قرار دادن. این رو در جای خودش میخونه، اینجا دیگه توضیح، اما اذن رو مختصر اینجا توضیح داد، در جاهای دیگه هم داره. مثلا این بحثی که الان در مورد اذن میخونیم جاهای دیگر هم داره. المیزان جلد 20 صفحه 332، جلد 7 صفحه 367، تو البیان جلد 2 صفحه 225، اونجا ها نگاه کنید این بحث ها آمده. الان اینجا فمن المعلوم ان الاذن، اذن داد، اجازه داد، رخصت داد. اجازه دادن رخصت یعنی مقتضی درش هست اما مانع وجود داره، اذن میده رخصت میده مانع رو برطرف میکنه. فمن المعلوم ان الاذن انما یستقیم معنا اذا کان هناك مانع اون من تصرف المعزون له. خب شما معزون فی به اصطلاح کی میشه مسئله اذن معنا بشه؟ میگه انما یستقیم معنا اذا کان هناك مانع، یک مانعی وجود داره از تصرف معزون فی، یعنی تصرف کنه این علت مادی در اون معلول، معلول میگه معزون فی، تصرف در اون رو مانع وجود، مانعش چیه؟ عدم استقلال، خودش نمیتونه. والمانع ایزا انما یتصور فی ماکان هناکه مختزن. خب شما اگه مانع هست اختزا اینجا نشون میده، یعنی اختزایی وجوده. اختزا چیه؟ در ناحیه علت، یعنی علت میتونه این کار رو بکنه، خدا بهش اجازه داده، خدا بهش این قدرت داده، میتونه اما مانع داره، باید با اجازه حق باعث بشه، یعنی اون به اصطلاح حول و قوه الهی بیاد. بل مانع ایزن انما یصور فی مکان هناک مقتضن، موجود مقتضی موجود است که یمنع المانع ان تأثیره، مقتضی موجودی هست اما مانع از مانع میشه از تأثیر این مقتضی. و یحول بینه، بین این مقتضی و بین تصرفه و تصرف این مقتضی فاصله میشه، چارش اذن الهی بیاد، اون حول و قوه الهی که میاد. بذارید این قضیه رو حالا بگم، همینجا بد نیست. یکی رفته بود بر علیه ظاهران امام صادق علیه السلام از بین ائمه، اگه اشتباه نکنم، در باب ایشون به حاکم عباسی به اصطلاح چیزهایی رو گفت که خلاف واقع بود، ولی خواست در واقع به ظاهر خوش خدمتی کنه، ولی در این حال یعنی بگه ما با شما نزدیکیم، ولی در مورد امام صادق چیزی رو گفت که واقعیت نداشت. بعد پادشاه عباسی امام صادق رو خواست، امام صادق رو که خواست گفت تو این کار رو کردی؟ گفت نه. گفت من شاهد دارم. گفت شاهد رو بیارید. این شاهد رو آوردن. این شاهد رو که آوردن، حاکم عباسی گفت تو اینو گفتی؟ اینجا امام صادقی یک کمی هم دست و پاش لرزید، ولی خب دیگه الان دیگه بخواد کوتاه بیاد اوضاعش دیگر بود. گفت آره من دیدم که شما چنین کردید. امام صادق گفت حاضری قسم بخوری؟ گفت آره. بعد اون شروع کرد قسم خوردن. امام صادق گفت اینجوری قسم نخور، اینجوری من میگم بگو، بگو اگر من دروغ میگم از حول و قوه الهی در میام، به حول و قوه خود تکیه میکن. تا این قسم خورد هم اونجا دردم فلش شد افتاد، یعنی در نفس حرکتش حول و قوه الهی است. باز هستم این حرکت، این حول و قوه همه جا هست، چه ببینیم چه نبینیم. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، توش هست. خب حالا این حول و قوه که میاد مجرا رو به هم نمیزنه، شفاعت برقرار، و تو مجرا هم ادبیات اذن وجود داره، یعنی اذن داده شده. چرا؟ چون ملکیت خدا برقراره، استقلال ما برقرار نشد تا بخوایم اجرا کنیم. باز از طریق این زبان، زبان خیلی لطیف قرآنیشه و لطفش برمیگرده به این که چی؟ استقلال وجودی نداریم، استقلال عملی هم نداریم. چون استقلال وجودی نداریم، در عمل هم استقلال نداریم. هر چی میکنیم حول و قوه خدا باید بیاد توش انجام بدیم. این اذن الله است که داره همه جا جاری میشه. ان شاء الله بحث اذن رو مفصل در الان همین قدری که علامه گفت است. و السلام علیکم و رحمت الله. بعدم میگیم اختصار، اختصار نیست. همش هست. سر و تاج. الان خواست لفظ اذن رو درست بده، عنوان مانع داد. میشه اصلا. اصلا یه حرف. آقا من قسم اینجوری نیست، حالا شما گفتید من گفتم. الان خواست لفظ اذن رو درست کنه. اصلا اذن بهتر از اینم میشه درستش کرد. همین سبکی که میگم حول قوه خیلی راحت. آره دیگه، سحر هم گفته شده به اذن الله دیگه، تأثیرش به اذن الله. هر جایی که واقعا تأثیر حقیقی داره، ولو مثلا تو اذهان مردم. اذن تکوینی الان صحبت این نیست که خود خداوند در مورد سحر فرموده کار غلطیه در سوره بقره، ولی در این حال گفته تأثیر نمی کنن، اونها ضرر نمیزنن به زن و مرد در تفرقه مگر به اذن الله.
مشروط در واقع عمل
اون بحث اونجا داره.
بله بله اینجا بحثش میاد دیگه. تو بحث مثلا میگم که این وسائل وقتی که مشروط میشن، یعنی یه سری احکام اختصاصی دارند که توی هیچ ساحتی به نحو اولی و به ذات به وجود واجبی حمله میشن، درسته؟
نه اینجوری
نیست. من اونجا میفرمایید
که تعبیری خواستم بگیم مجرا حق در عینی که حول و قوه، من همونجا همینجوری برم بحث قبلی که داشتیم اونجا حکومه بود. بعضی اون اصلا مجرا هیچ کاره است، گفتم مجرا واقعا کار. همین که علامه الان اینجا گفته چی سببیتش قبول کرده بهش داده شده، مجرا نبود از بین.
همین میخوام بگم مجرا اگه بخواد یه کاری بشه، یعنی باید یک ساحتی باشد که،
ولی در این حال یادتون باشه دو لحاظ کردیم، لحاظ تحلیه و تخلیه. لحاظ تخلیه اینو گفت، ولی در تحلیه اصلا از اون بره.
تحلیه مشروطه دیگه،
پس کردم تو تخلیه عنوان دادیم این اثر داره. تو تخلیه گفتیم در واقع مال
وجود،
مال وجود. وجود
یعنی تو مرتبه اعلا وجود اولا و بذات تمام این احکام مال خودش داره،
ولی تحلیه. تو تخلیه،
تو تخلیه،
تو تخلیه گفتیم یعنی چی تخلیه که میکنیم بالاخره با این مایده مثلا خودش بکنیم این رو پذیرفته یا نپذیرفته، این بحث